با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه ششم دسامبر 2011 و 15 آذر 1390. فردا 16 آذر. ملت ما باید بعضی از روزهای تاریخی رو هیچ کدوم از ما نباید فراموش بکنیم و به ویژه در این موقعیت که یک بخش از روشنفکرای ما خواهان دخالت بشردوستانه غرب یا امریکا یا ناتو در کشور ما هستند. ملت ما از این جهت باید 16 آذر رو به یاد بیاره که بدونیم 58 سال پیش هم غرب یعنی امریکا و انگلیس دخالت بشردوستانه کردن در کشورمون و این دخالت بشردوستانشون باعث سقوط دولت دکتر مصدق و روی کار اومدن رژیمی شد که یکی از دستاوردهای اولیش یعنی چند ماه بعدش روز 16 آذر بود و بعدن ما میدونیم چه کشتارهایی، چه دستگیریهایی، چه زندانیهایی، چه سواکی، چه سایه سنگین سواک و چطور کشور ما رو فروختند، قرارداد با کنسرسیوم بستند و یک سال بعد از این فاجعه بزرگ تاریخی کشورمون یک قرارداد کنسرسیوم بسته شد، یعنی کشور فروخته شد در حقیقت دوباره و تبدیل به یک نیمه مستعمره شد و دوم تپسی‌کولا وارد شد. اونایی که در اون زمان بودن به یادشون بیاد و بعد هم فیلم ها و سایر چیزهایی که باید وارد بشه و بعد از اون همه فشار روی دولت دکتر مصدق، بانک جهانی چطور 10 میلیارد دلار کمک کرد برای اینکه این حکومت رو نگه داره و مدت 25 سال از این دیکتاتوری نظامی دفاع کرد و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تمام نیروهای ترقی‌خواه سرکوب شدن، فقط یک نیرو اجازه فعالیت پیدا کرد، اسلام سیاسی. اونهایی که الان خواهان دخالت بشر دوستانه هستند میخوان خاک تو چشم ملت ما بپاشند از دو طریق، یکی عبارت از اینه که ما این تاریخ رو فراموش بکنیم و یکی دیگه عبارت از اینه که میخوان بگن که امپریالیزمی وجود نداره و یا اگر هم وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی تغییر کرده. بیانیه هایی که اینها پشت سر هم میدن و آخرینش همین امروز اومده بیرون با لحن متفاوتی ولی همون در حقیقت دخالت بشر دوستانه است. اینا عزیزانی که این رو امضا کردن باید به این تاریخ، ما تاریخمون رو باید بخونیم که ببینیم چه نقش اینها داشتن در 28 مرداد که یکی از پیامدهاش 16 آذر بوده که انسانهای لااقل 3 نفر شریعت رضوی، ناصر قنچی و مصطفی بزرگنیا در حقیقت شاه اینها رو قربانی کرد جلوی اربابش نیکسون که اومده بود به ایران. این تاریخ رو اونهایی که این بیانیه ها رو میدن بیرون و بعضی از عزیزانی که این رو زیرش امضا میکنن، این دفعه تونستن 231 امضا جمع بکنن، اینا باید مراجعه بکنن به این تاریخ و ببینن این دخالت های بشر دوستانه مال دیروز و امروز و دیروز و پس فردا و قرصوت و روز قبلش نبوده. اینا الان چند قرنه که واقعا در کشورهای دیگه به ویژه جهان سوم دخالت های بشر دوستانه می کنن که ما با باید تاریخ این رو، تاریخ خود سیستم رو، تاریخ این نظام رو باید چیز بکنه. و نذاریم که این روشن فکرهایی که دوباره میخوان تن به خیانت بدن، دوباره ما رو گرفتار یه بدبختی فوق العاده و یه فاجعه اصلا قابل مقایسه نیست. دخالت بشر دوستانه ای که اینهایی که به این شکل دخالت بشر دوستانه از نوع لیبی میخوان، میخوان کشور ما رو به سرنوشت افغانستان و عراق و لیبی دچار بکنن. همینها بودن که نامه نوشتن به اوباما که حتما در لیبی دخالت بکنه، دخالت نظامی بکنه. و اینها الان فراموش کردن که در لیبی چه گذشته و دائم پشت سر هم بیانیه میدن که برای دخالت بشر دوستانه با لحنهای متفاوت. این دفعه به اصطلاح گفتن که آره غرب باید یه مقدار از خودش خیشتنداری نشون بده. چرا از خیشتنداری نشون بده؟ برای اینکه اگر بمباران بکنه ایران، دوستانش در ایران از دست میده. یعنی در حقیقت یک چیز اقرار بزرگیه در همین بیانیه اخیرش که آره امریکا واقعا دوستانی در اونجا داره و اینا دلواپس اینن که این دوستان رو از دست نده در اونجا. و اقرار دیگه‌اش عبارت از اینه که واقعا مردم در برابر یک چنین تجاوزی مقاومت خواهند کرد و در نشه به منفع این حکومت. در حقیقت اینا که الان لبه تیز و عامل اصلی رو جمهوری اسلامی میدونن و در حقیقت امپریالیسم و نیروهای تجاوزگر به کشورهای دیگر رو میخوان از زیر به اصطلاح هر گونه به اصطلاح انتقادی رها بکنند و فقط میگن عامل اصلی و علت العلل اصلی جمهوری اسلامیه و نه امپریالیزمی وجود نداره، امریکا، اسرائیل، انگلیس و به اصطلاح کشورهای ناتو، ابدا تقصیر اونا نیست. و بعضی از اونایی که امضا کردن با آقای خاتمی کار کردن، اینا طرفدار سرسخته آقای خاتمی بودن و حالا زیر اینو امضا کردن. مگه در زمان خاتمی باید یادآوریشون بکنیم که چطور تمام چیزهای اتمی رو متوقف کرد؟ دست دوستی به طرف غرب و امریکا دراز کرد، کتاب الکسیس دوتوکویل رو امضا کرد، کلی از دموکراسی امریکا دفاع کرد. عکس العمل امریکا در برابر این چی بود؟ غیر از کمک به احمدی نژاد و اصولگراها و ارتجاعها که تاریخ این رو ما باید در نظر بگیریم که در تمام دوران شاه از چه کسایی اینا دفاع کردن؟ غیر از اصلا که فدائیان اسلام، حجتیه و مدرسه حقانی رو به وجود آوردن برای اینکه جد صاف کن قدرتگیری اینها بشن و این انقلاب پر عظمت 57 رو به خاک و خون بکشن و برش سوار بشن. اینهایی که به قدرت رسیدن، حالا غیر از 28 مرداد، اینهایی که به قدرت رسیدن کی جد صاف کن قدرت گیریشون شد؟ چه کسی زیر پای شاه رو خالی کرد و به اینها چیز کرد به اصطلاح که تقویتشون کرد؟ و خود من که در از درون زندان میدونم که چطور فدایان اسلام که اینایی که اسمشون هیئت مؤتلفه چطور با سواک و با سیایه دست عهد مودت بستن بعد از بهسا تغییر موزه بهسا مجاهدین، از این مسئله استفاده کردن و چطور سواک آزادشون کرد و اومدن و سر از نجف در آوردن. چه کسی اینها رو آورد و تمام بی بی سی و صدای امریکا و نیویورک تایمز و اینا کسی رو به عظمتی که مردم بالاخره چهرش در ماه دیدن؟ چه کسی زیر بال پر اینا رو گرفت؟ چه کسی تقویتشون کرد؟ چه کسی الان در قدرته؟ مگر دوستان اینا نبودن که همینا مگه نبودن که در 28 مرداد باعث برافتادن دکتر مصدق شدن و با امپریالیسم و دستگاه‌های امنیتی امریکا و انگلیس همکاری کردن؟ مگر همین فدایان اسلام نبودن که الان شعبه از اخوان المسلمینن که هم در عراق به قدرت رسیدن، هم الان در تونس میخوان به قدرت برسن، هم میخوان به قدرتشون برسونن؟ چه کسی زیر بال پر اسلام سیاسی رو گرفته و چه کسی نیروهای ملی رو در درجه اول و نیروهای چپ و ترقی خواست رو در درجه دوم سرکوب و نیست و نابود کرده و ایسا از خود؟ مگر وظیفه اینها این نبوده که بعد از 1991 بعد از فروپاشی شوروی تاریخ مصرفشون تمام شده، از اون موقع دیگه این بزرگترین دشمن اسرائیل شده و مانعی شده بر سر راه اسرائیل بزرگ و در نتیجه الان حالا باید ما به اصطلاح ملت ایران باید باهاشو بپردازن و عده ای هستن که میخوان دخالت بشر دوستانه و این دخالت بشر دوستانه ما چه پادزهری در برابر این داریم. اینهایی که این بیانیه ها رو آغاز میکنن و عده ای از هموطنان ما بدون اینکه دقت بکنن اینها رو امضا میکنن، باید این افراد رو بشناسن که اینها تئوری دارن. تئوریشون این هست که امپریالیسم یا وجود نداره یا تغییر ماهیت داده و واقعا الان دخالتی که میکنه فرضاً در عراق، در افغانستان، در لیبی، اینا دخالت های بشر دوستانه است و در نتیجه به اصطلاح و تئوری دومشون چیه؟ عبارت از اینه که در 28 مرداد امریکا و انگلیس دخالتی نداشتن، این آخونده بودن، تقصیر خود دکتر مصدق بوده. بر پایه این دو تئوریه عزیزانی که این چیزها رو امضا میکنن و کشور ما رو به خطر میندازن و این آدمای مارهای سمی رو بهشون پا میدن، زیر بیانیه‌های افرادی رو که حالا من اینا رو اسم بردم قبلا، اینا کسایی بودن که نامه نوشتن به اوباما برای اینکه به لیبی حمله بکنه. این عزیزانی که امضا میکنن برن و وضعیت کنونی لیبی رو ببینن که چطور به نابودی کشیده شده و چطور دوباره پایگاه‌های نظامیشون رو میارن و بر تمام این کشور تسلط پیدا کردن. کشور ما رو میخوان مثل عراق و افغانستان. و به هر حال من نمیخواستم امروز به اصطلاح برای اینکه این برنامه رفت، حالا پادزهر ما چیه؟ پادزهر ما رفتن به ریشه هاست. پادزهر ما اینه که ما دست به مطالعه بزنیم. پادزهر ما اینه که دانشمونو ببریم بالا. پادزهر ما بالا بردن آگاهیمونه. فقط ما فعلا اینه و به ملت خودمون از این طریق باید کمک بکنیم برای اینکه آگاهیشون رو ببرن، برای اینکه یک عده روشن فکر وطن فروش نتونن خاک تو چشم ما بپاشن و در خدمت اینا براستی واقعا اینها ستون پنجم امپریالیسم هستن. اینها مارهای سمی هستن که کشور ما رو میخوان به نابودی بکشن که شاید خودشون وزیری وکیلی چیزی بشن مثل همین مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل و امثال هم و بلحاج و امثال هم که در لیبی میبینیم و یا احمد چلبی در عراق و یا حمید کرزای در افغانستان. اینا واقعا ستون پنجم امپریالیزم هن. اینا دست نشانده ها و مزدگیر های امپریالیزم هن. در این مسئله شک و تردیدی ما نباید بکنیم و باید چه چیزی تاریخ همونو باید بخونیم، همین تاریخ 28 مرداد رو ببینیم واقعا این تقصیر آخونده بوده یا تقصیر دکتر مصدق بوده. یعنی فقط حتی نوشته های خود اینها رو و اسناد و مدارک خود اینها رو نمیخونن که ده ها و صد ها سند بیرون اومده که کیه واقعا و فقط در ایران بوده، در گواتمالا چی، در اندونزی چی، در شیلی چی، در ده ها کشور دیگه چی، تفسیر لومبار چی کشت. همه اینها در حقیقت تقصیر آخونده بوده، تقصیر نمیدونم خود تفسیر لومبار بوده. آدم به اینها واقعا اینا که من علت این که همین بیانیه جدیدشون رو امروز صبح دیدم که من اطمینان دارم بخش وسیعی از اونهایی که امضا کردن حالا به دلایل متفاوت نمیدونن که کی این بیانیه ها رو میده بیرون و کی پشت این قضایی هست. اینا ساده نیست. این عزیزان به این هموطنان باید گفت کسانی رو من امضاشون رو میبینم که اینا طرفداران سرسخت آقای خاتمی بودن و با آقای خاتمی کار کردن و میدونن که چطور برنامه اتمی رو تعطیلش کرد، برای اینکه متوجه شده بود که از سال 1991 یعنی 5 یا 6 سال قبل از اینکه انتخابات دوم خرداد بشه اینا در افتادن با ایران و خطر رو احساس کرده بود که اینا تارگت بعدیشون بعد از عراق ایرانه. البته بعضی از صهیونیست ها اگر رسال نئولیبرال چیزاشون رو بخونن عزیزان، توی ویکلی استاندارد، توی نیو ریپابلیک، تو تمام بسان این ادبیات رو باید بخونن اونایی که در امریکا هستن که چطور به اسلام میگن مرد اون نیست که بره به بغداد، مرد واقعی اون کسیه که بره به تهران. ادبیاتشون عزیزان بخونم. و اون وقت اینا میخوان بگن که آره تئوریشون حالا اینه که اگر امریکا به ایران حمله کرد تقصیر امریکا نیست، تقصیر ناتو نیست، تقصیر جمهوری اسلامیه. این در حقیقت اون وقت ما که یه حرف میزنیم میگن ها پس ببین این طرفدار جمهوری اسلامی. خب اینا فرزند خود من که زمانی که اینها حمله کردن به سفارت امریکا، این رو به عنوان یک عمل ضد انسانی و ضد ایرانی ازش یاد کردم. همینطور که حمله به سفارت انگلیس یه عمل ضد انسانی و ضد ایرانی. اونایی که این کار کردن واقعا از جنس همین وطن فروشای خارج هم. دست در بس اینا. اینا کسایی هم که دشمنان ملت ما، اونایی که این کار کردن. و حالا بهانه داده دست این وطن فروشا که از این دستک و دمکی بسازن، بیانیه جدیدی بدن بیرون که آره دیدی گفتیم حالا دیگه صحبت از چیز بشر دوستانه نمی کنن. میگن ببین این جمهوری اسلامیه که میخواد به ایران حمله بشه، که البته یک بخش از هیئت حاکم ایران هم همینه، برای نجات خودش ممکنه اینطور باشه، ولی اصولا نمیخوان که تاریخ واقعی و ببینن فرزن همین محاصره اقتصادی که الان داره میشه به انگلیس در واقع کرده، آیا این جنگ علیه کشور ما نیست؟ جنگ که فقط بمب و چیز نیست، جنگ اشکال اول از سیاست شروع میشه، بعد خرابکاری شروع میشه، بعد انفجار، بعد کشتن دانشمندان، بعد به اصطلاح تجزیه طلبا رو تقویت کردن. هیچ کدوم از اینا اگه نشد و نتونستن یه آلترناتیو وطن فروشی درست بکنن که به اصطلاح دست نشانده یه خودشون باشه، اون موقع حمله یه نظامی میکنن. وگرنه جنگ که فقط یک وجه نداره، وجه نظامی نداره. انگلیس با این کاری که کرد که در واقع میخواد بانک مرکزی رو هم تحریم بکنه، یعنی ایران نتونه نفتش رو بفروشه، یعنی ملت ما رو میخواد از پا در بیاره. مگه این جنگ نیست؟ در حقیقت انگلیس اعلام جنگ کرده، خود امریکا مدت هاست اعلام جنگ کرده علیه کشور ما. اینا رو متوجه نیستن که بنابراین ما باید یک راه داریم، یک سپر داریم، یک پادزهر داریم در برابر وطن و فروش ها. آگاهیمون رو باید ببریم بالا و در نتیجه باید بریم به ریشه ها. و به همین دلیل هم هست که به نظر من یکی از عزیزان پیشنهاد کرده که اسم این برنامه رو ما عوض کنیم به جای رفتن به ریشه ها، و مرتب من اینو تکرار نکنم به خاطر این که فرضاً بگیم که مکانیزم گردش کار نظام. به این عزیز من جوابی که دادم اینه که اتفاقاً رفتن به ریشه ها اسم مناسبیه. چرا؟ در نظام سرمایه داری فرضاً ما ارزش اضافی داریم، یعنی استثمار انسان از انسان به شکل ارزش اضافی خودش نشون میده. ولی ما این کافی نیست که فقط ارزش اضافی و استثمار سرمایه داری رو بشناسیم. ما باید ببینیم ثروت‌ها و نعم زندگی از زمانی که جوامع اولیه از هم متلاشی میشه به دلیل پیشرفت نیروهای مولده، قبلا عرض کردم، باید ببینیم فرزند در دوره فرعون، این به حساب فرعونه مصر، این همه زندگی های مجلل از کجا اومده؟ یا فرزند در روم تمام اون کانال های عجیب و غریب و قصر های عجیب و غریبی که درست شده اینا نتیجه کار چیه؟ یا تمام به اصطلاح غذاهایی که تولید میشه از گندم و جو و غیره و غیره گرفته، اینها در اثر کار اضافیه. یعنی از زمانی که نیروهای مولده به درجه ای از رشد میرسن که انسان یه مقدار غذا میخوره برای اینکه خودشون زنده نگه داره، ولی چند برابر اون میتونه تولید بکنه. یعنی فرضاً در بین النهرین موقعی که یک دونه کاشته میشد 100 دونه میداد. کسی که این رو کاشته که همه این 100 دونه رو نمیتونه بخوره، بلکه یک مقدار در حقیقت مواد اضافی به وجود میاد که در اثر کار اضافی اینو بهش میگن. مثلا این surplus labor، نه surplus value، surplus labor اینو بهش میگن. بنابراین ما باید از اون موقع آغاز بکنیم که ببینیم اصولا از دورانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد. در جوامع اولیه عزیزان فیلماشو ببینن، فرضاً آلمان ها رفتن و فیلم‌های متعددی از قبائلی که در پاپوا هستن در گینه جدید، فرضاً که بخشی از به اصطلاح جزایر اندونزی هست، در جنگل‌های آمازون در برزیل رفتن و فیلم‌های متعددی به اصطلاح تهیه کردن، هنوز قبائلی وجود دارن که زندگی اشتراکی دارن و بعدش کتاب‌های به اصطلاح متعددی که فرضاً خود مارکس فرضاً در دهه 1860 جامعه کهن آنتروپولوژیست معروف اصطلاح چیز امریکایی نوشته، جامعه کهن، الان اسم نویسندش عجیبه که یادم رفته، اینا جوامع اولیه رو باید ببینیم که چجوری زندگی میکردن، که مسئله به اصطلاح استثمار انسان از انسان وجود نداشته و واقعا آنچه که تولید میشده بین همه تقسیم میشده و در نتیجه در صلح و صفا با هم زندگی میکردن و در نتیجه این بدبختی ها و این نوع بردگی دوران مدرن رو نداشتن. درسته که نیروهای مولدشون فوق العاده عقب افتاده بوده، بخش وسیعی از زندگی و روزشون رو باید صرف گیر آوردن غذا میکردن، هرچند که بهداشتشون و غیره و غیره ضرب پذیر بودن در برابر نیروهای همه اینها رو داشتن، ولی واقعا نه از خود بیگانگی بوده، نه دروغ بوده، نه دزدی بوده، نه اینا. جنگ زمانی که به اصطلاح قحطی می اومده و زندگیشون در معرض خطر قرار می گرفته، آره قبیله دیگه ای چیز می کردن، حمله می کردن و از بینشون می بردن، برده نمی گرفتن. زمانی شروع کردن به برده گرفتن که نیروهای مولده به جایی رسیده بود که دیدن اینایی که اگه به اسارت بگیرن و به کار وادارشون بکنن بیش از مصرف خودشون تولید میکنن، هر شبت که و در نتیجه چرا بکشنشون، به نفعشونه، برده‌داری از اونجا شروع میشه و در نتیجه از کار اضافی اینها میتونن استفاده بکنن. میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید ریشه قضایا رو، تاریخمون رو باید بخونیم. نه تنها حالا فرضاً باید به دوره در مورد کشور خودمون لااقل به دوره قاجار بریم و ببینیم عصر به اصطلاح بیخبری رو بخونیم که ببینیم قراردادهایی که به ما تحمیل شده در دوران قاجار اینا تحت چه شرایطی بوده، به چه دلیل به اصطلاح اونهایی که حس وطن دوستی داشتن از بین برده شدن و اونهایی که وطن فروش بودن تقویت شدن و صدر اعظم شدن که بارها من ازشون اسم بردم. همینجوری باید بیاییم به جنگ اول جهانی، به جنگ دوم جهانی و بعدش کودتای بیست. اینا را پیش زمینه های اینها رو تازه بفهمیم که چطور در آستانه 1357 فدایان اسلام به قدرت میرسن که در واقع رهبریشون در دست خود آقای خمینی بود. خودش به اصطلاح از طرفداران سرسخت به اصطلاح نزدیکترین دوستان فدایان اسلام بودن. حالا میگن با حجتی فرزن یه مقدار اختلاف داشته، ولی ما اینا رو از بین برد، مثل آقای شریعت مداری، مثل آقای منتظری، مثل آقای طالقانی که از بینشون بردن، ولی حجتی رو از بین برد، ابدا موندن و الان در قدرتن و مدرسه حقانی که تمام قوه به اصطلاح قضاییه رو در دستشون داشتن در اینکه قتل عام بکنن، تمام قتل عام ها به دست به اصطلاح هم گردانندگان مدرسه حقانی و هم شاگردای مدرسه حقانی عزیزان دنبال بکنن. مدرسه حقانی رو کی به وجود آورد؟ چه کسی باعث قدرت گیری اینها شد و جاده صاف کن قدرت گیریشون شد؟ همه اینا رو میخوان ما فراموش بکنیم و حالا شیطان بزرگ فقط جمهوری اسلامیه و نه اونهایی که باعث و بانی قدرتگیری اینها شدن. یعنی در واقع میخوان ملت ما رو، یعنی این ملت همین ملت تختخویی هستن که اینا رو به قدرت رسونن و حالا هم باید امریکا بیاد اینا رو داغونشون بکنه و ما رو به قدرت برسونه. در واقع بحثشون اینه. به هر حال عرض شود که ما بنابراین تاریخمون رو باید بخونیم، باید بریم به ریشه قضایا و واقعا اون وقت این سیستم رو بشناسیم. یعنی میخواستم در جواب این عزیزی که گفت اسم این برنامه رو عوض بکنید، این رو میخواستم عرض بکنم. من یه مثالی روز شنبه زدم که گفتم ما اگه بخوایم مطالعه بکنیم ابتدا باید سوال برامون مطرح بشه و بعد چند تا مثال من زدم و اونم از قول پال سویزی و از کتابی که The Theory of Capitalist Development که سال 1942 نوشته. سویزی تو اونجا میگه که سوالی که برای فرزن آدم اسمیت مطرح شد چی بوده، سوالی که برای دیوید ریکاردو مطرح شده چی بوده، اینا رو من روز شنبه صحبت، سوالی که برای آلفرد مارشال که استاد جان مینارد کینز بوده چی بوده، به دنبال چی رفتن. و بعد موقعی که به مارکس میرسه میگه که سوالی که براش مطرح شد اینه که گردش کار سیستم سرمایه‌داری چگونه است. من گفتم که با این نظر من موافق نیستم، بلکه به نظر من مارکس دنباله از زمانی که 23-24 سالش بوده و در دانشگاه برلین در حقیقت مطالعه میکرد، چیز درس میخونده و به ویژه در سن در واقع 19 سالگی میشونه و آثار هگل رو میخونه، اصلا آدم باور، دنبال این میگشتی که علت سرگشتگی به گمگشتگی انسان و از خود بیگانگی چیه. به نظر من علت این که پالسویز اینو مطرح نمی کنه اینه که در اون زمان هنوز آثار اولیه مارکس بیرون نیامده بوده، وگرنه اگه درس نوشته های 1844 مارکس رو میخون مسلمن مثل مزاروش اینطور چیز میکرد، برای اینکه مزاروش کتاب دیگه ای داره عصبت که تئوری از خود بیگانگی مارکس که کتاب معروفی واقعا، گرچه مشکله ولی به اصطلاح مطرح میکنه مزاروش اینا که حالا ما هم باید بریم و ببینیم ریشه های این قضیه رو باید دنبالش بریم که دلیل از خود بیگانگی انسان واقعا چیه و بعد دنبال عصبت که اینی که این سیستم چگونه میجرده و بعدش برسیم که ببینیم امپریالیسم چیه. تا زمانی که ما متوجه نشیم که امپریالیسم یعنی چه و اون فقط یک راه داره، شناخت این سیستمه و سیستم حاکم بر این جهانه، باید این رو ما مطالعه بکنیم تا معنای امپریالیسم رو بفهمیم، تا بفهمیم که اون وقت بعد از فروپاشی شوروی آیا تغییر ماهیت داده یا هارتر شده، که این روشنفکرهای در واقع وطن فروش نتونن خاک تو چشم ما بپاشن و بگن که آره امپریالیسم وجود نداره و اگرم وجود داشته و خب برپایی چنین نظریه ایه که اون وقت به اوباما نامه میمیسن که آره حتما باید به لیبی حمله بکنی و بعدش هم به سوریه حمله بکنی و بعدش هم ما با که مخالفت فعال با جنگ داریم ولی موقعیت پیش اومد باید دخالت بشر دوستانه بکن. و این رو با لحنهای مختلف طی بیانیه ها میدن بیرون برای اینکه خاک بپاشن تو چشم ملت ما. در نتیجه من الان چند جلسه است راجع به عمل کرد امپریالیسم و اینکه معنای امپریالیسم چیه، که چیزی جز رابطه سلطه و تابعیت نیست، که رابطه سلطه و تابعیت بارها عرض کردم جزء ذات نظام سرمایه داری. در حقیقت سلطه سرمایه بر کار در سطح خرد، یعنی در هر کارگاه، در هر کارخانه، در هر اداره، در هر انحصار، در هر شرکت، از زمانی که کارگر فکری و یا جسمی نیروی کارش رو برای مدت معینی میفروشه از اون زمان زیر سیطره سرمایه میره و زیر سرمایه سیطره سرمایه که میره فشار سرمایه داری فرضاً مثل شوروی سابق نیست که سیاسی باشه، اقتصادیه. بنابراین خودشو نشون نمیده، فقط به اصطلاح زمانی که لازم نداشته باشه انسان رو در پای به اصطلاح در مسلخ یا در پای رسا سود قربانی میکنه، همینطور که الان میلیون ها انسان رو در خود امریکا، در اروپا دارن قربانی میکنن، در ایتالیا، در عصبت یونان، در ایرلند، در اسپانیا، در پرتغال. الان برگشته دیگه به حالا غیر از نزدیک به 2.5 میلیارد انسانی که یا بیکارن در سطح جهانی و یا کار به اصطلاح به اندازه کافی ندارن، یعنی نیمه وقتن. 2.5 میلیارد در فقر زندگی میکنن. انسان رو و طبیعت رو. عزیزان آخرین خبر مال دیروز نیویورک تایمز راجبه آخرین گزارش که راجع به طبیعت به وجود اومده و به اصطلاح نابود شدن طبیعت، که چطور در سال 2010 بدترین سال در تاریخ بوده از نظر به اصطلاح اکسید کربنی که به فضا فرستاده شده. اخبارشو عزیزان بخونن. یعنی اینها در واقع هم طبیعت و هم انسان رو در مسلخ سود قربانی میکنن و نابودش میکنن. این سیستم باید شناخته بشه، به این در واقع ستون پنجم امپریالیسم باید اینها رو یادآوری کرد، نه تنها 16 آذر رو. من وقت ندارم که شعر زیبایی رو که آقای داریوش لعل ریاحی به مناسبت و برای پیغام به دانشجویان ارجمند کشورمون چیز کرده بخونم، ولی خواهم خونده، شاید در مثلا جلسات آینده بخونمش، که چطور دانشجوهای ما هیچگاه نباید 16 آذر رو فراموش بکنن و در برابر همین رژیم آدمخوار هم باید به همون شکل 18 تیر در سال 78 رو نباید فراموش بکنن. تمام سرکوب های بعدن ازشون شده. حالا یه عده از اونهایی که در جریان 78 شرکت کردن و الان اومدن خودشون رو به National Endowment for Democracy یعنی دستگاه های امنیتی امریکا فروختن، اونا هیچی. دانشجوهایی که در داخل هستن باید مبارزه بکنن، ولی در این حال باید بدونن که این رژیم از کجا اومده، منشأش کجاست و رابطهش با امپریالیسم چی هست. در نتیجه همه اینا رو ما باید روشن بکنیم. هر چقدر که من حالا بحث رفتن به ریشه ها، اینا همش مقدمه بود، قرار بود که من برم و سیستم سرمایه داری رو در واقع تاریخش رو لااقل از قرن 16 آغاز بکنم، ولی به مناسبت همین بیانیه ها و همین خطری که به اصطلاح متوجه کشورمونه، من رفتم رو بحث امپریالیسم و برای اینکه فقط جنبه تئوریک نداشته باشه کوشش کردم در چند جلسه چهره امپریالیسم رو بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت روشن بکنم. ولی حالا از این جلسه من میخواستم در واقع برم توی اون تاریخ که امیدوارم برم، ولی فکر کردم که چون قول داده بودم از قبل که وضعیت چین، هندوستان، ایران و ترکیه از قرن 19 اگه ما بخوایم امپریالیسم رو بشناسیم و مکانیزم عقب ماندگی کشورهایی مثل کشور خودمون و روی کار اومدن نیروهای ارتجاعی و قرون وسطایی که سال 1357 روی کار اومدن و زمینه‌های داخلی مسلماً داشته، فقط این نیست که امپریالیسم صاف کنشون شده، ما باید بریم به قرن 19 و باید ببینیم که چطور اینا زیر بالوپره اسلام سیاسی رو گرفتن از قرن 19 برای تحمیق مردم ما از نظر فکری و ذهنی، ولی زیر بنا و زیر ساخت اقتصادی ما رو به نابودی کشیدن که ما عقب بمونیم، کشور فقیر بمونه، تو سری خورده باقیم. موقعی که فقیر شدیم الان ببینید لیبی رو به چه روزی خواهند انداخت، عراق رو یک قرن اینها عقب انداختن، افغانستان رو یک قرن عقب انداختن، لیبی رو به همین ترتیب و کشور ما رو که به هر حال هم در زمان شاه یه مقدار توش سازندگی شده، هم زیر دماغ همین آخوندا، اینو میخوان نابود بکنن، نمیتونن اینو تحملش بکنن و دوباره ما رو میخوان به قهقرا بفرستن. کشوری هم که فقیر شد طبیعتا نیروهای ماوراءطبیعه میان روش سوار میشن، نیروهای به اصطلاح خرافی، و همینجور کشور ما رو عقب نگه میدارن. بنابراین من کوشش میکنم که امیدوارم که فرزاد جان اون دو تا کتاب رو اجازه بده. من میخواستم در آینده ما باید به وال استریت هم برسیم و این بحرانی رو که در حال حاضر بحران مالی رو باید مطالعه بکنیم. اینم در حقیقت یک بخش از همین قضیه است. کلی ما احتیاج به مطالعه داریم. من امروز میخواستم دو تا کتاب برای صحبت‌های آینده به عزیزان معرفی بکنم راجع به وال استریت و اینی که اصلا پول چیه و اعتبار یعنی چه. ما باید هم پول رو مطالعه بکنیم و اساس که تئوری پول رو و هم تئوری اعتبار رو. بعدن من به اصطلاح مآخذ و یا به اصطلاح چیزهای دیگه رو، منابع دیگه رو به عزیزان معرفی خواهم کرد، ولی امروز میخواستم دو تا کتاب فقط راجع به وال استریت به عزیزان معرفی بکنم که ما اینا رو لااقل عزیزانی که دسترسی به اینا دارن، من فکر نمی کنم که به فارسی ترجمه شده باشن. یکی هستش دگ هنوود، اینو نوشته، وال استریت. کتاب جالبیه. دگ هنوود با مانتی ریویو همیشه به اساسیز و من باش از نزدیک آشنا هستم. نشریه هم در میاره، یه نشریه ماهانه راجع به اوضاع اقتصادی امریکا. بنابراین خودش هم در نیویورک هست و برنامه هم در رادیوی WBAI که جز شبکه در حقیقت پسیفیکا هستش، روزای پنجشنبه برنامه ای داره دگ هنوود. بنابراین خیلی وارد به حساب به اوضاع کنونی و دقیق به اصطلاح که در وال استریت واقعا چی داره میگذره و این کتاب رو چند سال پیش به حساب بیرون داد. این نشون میده که مشتقات چیان، خود به اصطلاح گردش کارش وال استریت چه جوریه. بنابراین این یکی. دومیش اصلاً که استیون فریزر نوشته. استیون فریزر رو من از نظر شخصا نمیشناسم، ولی جز نویسندگان سایت اصلاً که تام انگلهارت، در سایت تام انگلهارت که تام دیسپچ بارها سایت بسیار به اصطلاح ترقی‌خواه و خوبیه، اونجا قلم میزنه. این یکی وال استریت که به قلم استیفن هست که استیفن فریزر هستش، این زیاد وارد اقتصاد نمیشه، بلکه مرسی عزیز، مرسی فرزاد جان، هست که تاریخ واقعا وال استریت رو که از قرن 19 از زمانی که این برپا شده چطور به اصطلاح برانهای دزد یا به اصطلاح رابر برانز، خانواده های راکفلر و مورگان و عرصبت که این خانواده های واقعا اونایی که از قرن 19 با غارت به اصطلاح چیز به قدرت رسیدن و هنوز به اصطلاح اولد مانی اینو بهش میگن، ثروت های قدیمی، حالا البته یکی یه مقدار تازه به دوران رسیده ها مثل این جورج سوروس و امثال هم داریم، ولی اینا قدیمی ها هستن، چطور تسلط بر وال استریت داشتن و همینطور میاد و میاد تا به امروز. یعنی تاریخه و کتاب اقتصادی نیست، کتاب تاریخی در حقیقت، تاریخ حساب. این دوتا رو بد نیست چیز بکنیم، ولی منابع دیگه ای رو به عزیزان معرفی خواهم کرد که ما واقعا همراه با این تاریخی که مطالعه میکنیم و دنبال میکنیم خود این سیستم رو و بحران کنونیش رو که این هایی که در حقیقت خواهان عرشبت دخالت بشر دوستانه هستن در مورد همین جنبش وال استریت و تسخیر وال استریت یا اشغال وال استریت هم نظر دارن، مقاله می‌نویسن که آره این چیزی نیست، این اصلا حتی کوچکترین خدشه‌ای به سیستم وارد نمی‌کنه، به این سیستم پابرجا خواهد موند، ازلی و هم ازلی بوده و هم ابدیه. از استاداشون یعنی از آقای کارل پوپر و عرصبت که مکس روبر و امثال هم یاد گرفتن، از فریدریک فان هایک، از اونا دارن چیز مونه که هم ازلی بوده و هم ابدی خواهد بود، در حالی که ما باید به اینها نشون بدیم که این بحران یک بحران ساختاریه و برای تنها راهی که براشون مونده الان تسخیر کشورهای دیگه، نابود کردن کشورهای دیگه، تخریب کشورهای دیگه و بعد رفتن و سرمایه گذاری، یعنی تنها راهی که براشون مونده هم فروش اسلحه میلیارد میلیارد و ده ها و صد ها میلیارد به شیخ‌نشین‌های جنوب و بعدش هم نابود کردن لیبی الان 300 میلیارد دلار حساب شده. خرابی هایی که ناتو به بار آورده 300 میلیارد دلاره. حالا چند ده هزار انسان کشته شدن. این وطن فروش های ضد انسان و ضد بشر میخوان تمام اینها رو نادیده بگیرن. شما به مقالات کاظم علمداری و علی افشاری در این زمینه به خصوص نگاه بکنید و ببینید، به قولی که از بینندگان، اینا فقط بریده از شب نیستن، بریده از انسانیت هم و چطور هنوز دفاع میکنن از این جنایت عظیمی که در لیبی صورت گرفت. اینا فقط دشمن ملت ما نیستن، اینا دشمن انسانیت هم. ما باید اینا رو بشناسیم. اون عزیزانی که زیر بیانیه های اینا رو امضا میکنن، اینا رو باید بشناسن که اینا کی هم. فقط دشمن ملت ما نیستن، اینا دشمن انسانیت هم، دشمن بشریت هم و سرسپرده امپریالیزم هم واقعا. در نتیجه ما باید هر سبت که این نه تنها تاریخ رو باید مطالعه بکنیم و از این که به طور کلی انسان چگونه انسان شد و چطور باید معنای کار رو یاد بگیریم، معنای کار اضافی رو، و بعد ببینیم این کار اضافی در دوران بردهداری چه شکلی داشته، در دوره فئودالیسم چه شکلی داشته و بعد در دوران سرمایه داری چگونه. تاریخ پول رو باید یاد بگیریم و ببینیم که پول نقشش در ابتدا در جوامع کهن چی بوده، در دوران تولید خرد چی بوده، در دوران به اصطلاح مرکانتیلیسم چی بوده، سرمایه تجاری یعنی چه، سرمایه ربایی یعنی چه و تفاوتش با سرمایه صنعتی چیه و از کی سرمایه های صنعتی غالب میشه و این سرمایه صنعتی که غالب میشه در چند کشور اروپایی به ویژه در شمال و غرب اروپا رابطهش اون وقت با بقیه جهان چی بوده و تضادهاش چیه و چرا میبایست میرفت و تسخیر میکرد کشورهای دیگر برای پیدا کردن بازار، برای مواد خام و غیره و غیره. که من کوشش کردم در این جلد سوم که به اصطلاح راجع به دیدگاه اقتصادی مارکس هستش، به این مناسبت که بعضی از خود اونهایی که خودشون رو چپ و مارکسیست میدونن میگن که آره مارکس هم طرفدار این بوده که غرب که اومده به هند، به چین، به ایران، به مصر، به اندونزی، کشورهای وحشی و نیمه وحشی رو متمدنشون کرده و باعث پیشرفتشون شده. یک بخش از چپ‌ها از جمله آقای ارشاد که هم دیوید یافی و هم ارشاد که کسی دیگه که اینا معلمای در حقیقت منصور حکمت، یعنی به اصطلاح بنیانگذار حزب کمونیست کارگری، نظرشون اینه و به همین دلیل که الان واقعا اونها هم از اونها هستن که یا به امپریالیسم اصلا اعتقادی ندارن و یا به نوعی به اصلاح سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. یعنی به اصلاح یک بخش از به اصلاح چپهای در اساس تروتسکیست‌ها معتقدن که به اصلاح موقعی که به اصلاح کشورهای غربی رفتن و این کشورها رو تسخیر کردن متمدنشون کردن. به همین دلیل من به طور مفصل در حقیقت از سه تا از مقاله هایی، هم از سه تا مقاله ای که مارکس در روزنامه نیویورک ارشاد که دیلی تریبیون در سال 1853 نوشته، درباره چین اظهار نظر کرده، در مورد ترکیه اظهار نظر کرده، در مورد ایران، در مورد هندوستان بویشه سه تا مقاله مهم داره راجع به هند و حکومت انگلیس بر هند. اینا باید مطالعه بشه. که ما ریشه های در حقیقت بخشی از ریشه های عقب ماندگی خودمون رو تشخیص بدیم، که این برمیگرده به قرن 19 و از زمانی که سرمایه داری واقعا دچار بحران در درون میشه در کشورهای اصلی و مرکزی و مجبور برای پیدا کردن بازار و مواد خام چنگ انداختن بر منابع مواد خام و بعدش البته کار ارزان، این بعدن به وجود میاد، چطور رفته به کشورهای دیگر رو هم به خاک و خون کشیده، هم صنایع نطفه‌ایشون رو از ریشه زده، که من قبلا عرض کردم یک کشور آسیایی از دستشون در رفت و اون هم ژاپن بود. همین هایی که چیز هستن معمولا دو کشور رو مثال میزنن، یکی ژاپن، سه کشور رو، یکی آلمان و یکی کره، که میگن خب اگه چشونه امریکا در اونجاها پایگاه داره ولی این کشورها کاملا متنعم، دموکراسی و غیره و غیره. باید به اینها گفت که آیا حتی بعضی از روشنفکرهای افغان همین حرفو میزنن، باید بهشون گفت که آیا تاریخ این کشورها رو باید بخونن، که تاریخ ژاپن چیه؟ ژاپن رو امریکا همینجوری گذاشت ژاپن بشه و این انقدر پیشرفت بکنه؟ غیر از این بود که میخواست حقیقتش بکنه برای یه بینکه یه ستون محکمی در شرق باشه علیه شورای چین؟ تاریخش باید بخونه عزیزم. و الان بعد از اینکه رقیبش شد چطور کمر اقتصادش خرد کرده که هنوز از زیر بارش نیومده بیرون. کره هم همینطور. کره چطور کره شد؟ در جنگ ویتنام. بنابراین همه تاریخ اینا رو باید بخونیم که آلمان رو چطور بعد از جنگ دوم جهانی آقای جان مکلوی رفت و تمام صنایع و تمام بانک‌هاش رو دوباره به همون 11 خانواده‌ای که هیتلر رو سر کار آورده بودن دوباره تحویل داد برای اینکه یه ستونی بشه در برابر شوروی اون زمان. تاریخ اینا رو ما باید بخونیم. و بعد الان پایگاه‌های نظامیشون در حقیقت بخشی از در حقیقت همین سیستم امپریالیستیه که برای خرد و نابود کردن ویتنام، کامبوج، لاوس ازشون استفاده شده و غیره و غیره. ترکیه هم همینطور. تاریخ اینا باید خونده بشه که بعضی از اینا فکر نکنن که امریکا فرضاً افغانستان رو میذاره که یه ژاپن دیگه بشه، یا مثلا ایران رو میذاره یه کره دیگه بشه، یا مثلا لیبی رو. اینا متوجه نیستن که اینا رو به دلایل گذاشتن که پیشرفت بکنن و یه دلایل تاریخی داره، منتها الان دیگه از دستشون در رفته و حساب تضادهای خودشون حساب نمیتونن به حساب عرشبت. که من راجع به چین امروز چند تا چیز میکنم که باز این مقدمات به اصطلاح واردات پارچه های کتانی و تا حدی پارچه های پشمی انگلیسی که قبلا به سختی وجود داشت از سال 1833 به این سور رو به سرعت گذاشت. عزیزان دقت بکنن که اینا موقعی که میرن این کشورها اولین کاری که میکنن در حقیقت بعد از اینکه انقلاب صنعتی در انگلیس صورت میگیره و میتونن اینا اجناس ارزان تولید بکنن، واقعا این اجناس ارزان مثل یه توپخانه عمل میکنه و دیوار چین رو بسا خراب میکنه و میره. اولین تارگتشون عبارت از اینه که صنایع نطفه‌ای این کشور رو از پا در بیارن با بسا کالاهای ارزان خودشون، و هر کسی که بیاد جلوی کالاهای ارزان اینها تعرفه ببنده باید از پا در بیاد. دقیقا به همین دلیله که قائم مقام رو از پا در آوردن و امیر کبیر رو از پا در آوردن، برای اینکه هر دوشون برای پیشرفت ایران و برای انجام اصلاحات میخواستن تعرفه ببندن در برابر هم کالای روسی هم کالای انگلیسی، و در نتیجه هر دوی اینها دشمن قائم مقام و امیر کبیر بودن و میبایست نوکراشون رو میوردن که به هیچ وجه تعرفه نبندن، و در حقیقت بخش وسیعی از تجار ما رو هم تبدیل به تجار وابسته بکنن و نه تجار ملی. همونطور که بعداً واقعاً تجار کشور ما یک بخششون تجار وابسته شدن، یعنی وارد کنندگان کالاهای خارجی، یعنی تولید کنندگان به حساب داخلی کشور ما. واردات پارچه‌های کتانی و تا حدی اصلا به این رو، این واردات از زمانی که انحصار تجارت با چین از شرکت هند شرقی به تجار خصوصی منتقل شد و از سال 1840 به بعد، زمانی که کشورهای دیگر به ویژه آلمان سهمی از تجارت چین را به دست آوردند، ابعاد بسیار وسیع‌تری به خود گرفت. من دارم از همین مقاله‌های مارکس دارم چیز می‌کنم، برای اینکه این هم پادزهری باشه در برابر اونهایی که میگن هر شبه که مارکس نظرش این بوده که آره اینا رفتن و کشورهای دیگر رو متمدنشون کردن، باعث پیشرفتشون شدن و باعث به حساب صنعتی شدنشون. به هیچ وجه اینطور نیست. ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت از سال 1840 ورود مصنوعات خارجی به چین، همون اثرها رو بر این کشور گذاشت که قبلا روی صنایع بومی آسیای صغیر یعنی ترکیه، ایران و هند گذاشته بود. از بین بردن صنایع نطفه‌ای، ریسندگان و بافندگان چین به دلیل رقابت مصنوعات خارجی دچار رنج عظیمی گردیدن و جامعه این کشور به همون نسبت دچار از هم گسیختگی شده است. این باعث تمدن شده. در دنباله همین مقاله که راجع به چین می‌نویسه، من اینا رو به اصطلاح گفتم که به اصطلاح منابعشون کجاست. من به این به اصطلاح مقاله پرداخت غرامت به انگلیس پس از جنگ شوم تریاک 1840، ما میدونیم که به حساب انگلیس اومد و از طریق رودخانه یانگسای به اصطلاح و رودخانه های دیگه در واقع به اصطلاح بنادر به شرقی چین رو تسخیر کرد به زور توپخانه، به زور نظامی. پرداخت غرامت بعدش وادار کردن دولت چین رو که غرامت بپردازه. بعد از جنگ شوم تریاک مصرف سرسام‌آور ماده رخوت‌آور تریاک، عزیزان باید ببینن که چطور انگلیس ها تریاک هند و ایران رو به چین می بردن و دولت چین می خواهد جلوی این رو بگیره و جنگ تریاک بر سر همین در گرفت که انگلیس ها گفتن به هیچ وجه تجارت آزاد باید وجود داشته باشه. و این مسئله ای نبود که به اصطلاح بعدش ما می دونیم قبل از انقلاب 1900 و در حقیقت قبل از این که حزب کمونیست پیروز بشه در اونجا 1849، 400 میلیون چینی معتاد به تریاک بودن. یعنی در حقیقت بخش عظیمی از مردم چین، حالا آمارش اگر فرضاً در اون زمان بگیم 400 میلیون بودن، نصفش 50%، تمام آمار نشون میده و تمام کتاب هایی که راجع به این قضیه، نصف مردم روستایی دچار سیفلیس بودن و نیمشون دچار معتاد به تریاک بودن. کسی اصلا راجع به این قضیه صحبتی نمی کنه که چین قبل از انقلاب چی بوده. 6 میلیون نفر هر سال از گرسنگی می مردن. تحلیل رفتن فلزات گرانبا وارد می کردن، تریاک هند رو می بردن به چین و در نتیجه طلا و نقره از چین اون وقت به طرف هند می رفت و اون وقت هند که می رفت به کجا؟ به انگلیس منتقل می شد. در اثر اثرات رقابت مصنوعات خارجی با فراورده های داخلی و یأس و تضعیف روحیه دستگاه دولتی موجب دو پدیده گردیده بود. اولاً که بار مالیات قدیم بر دوش مردم سنگین تر و آزاردهنده تر از سابق شده و مالیات های جدید بر اون افزوده شد. اثرات کامل این عوامل نابودی روی وضع مالی کشور و روحیه و روحیه دولت و مردم و روی صنایع و ساختار سیاسی چین همه و همه از سال 1840 به توسط توپخانه انگلیس که اقتدار امپراتوری چین رو در هم شکسته بود و امپراتوری آسمانی را وادار به تماس با امپراتوری زمینی کرد امپراتوری زمینی یعنی انگلیس آغاز کرد. اینا چشمه هایی که در حقیقت مارکس اون زمان دست برای نوشتن مقاله در نیویورک دیلی تریبیون مجبور بود، به اصطلاح مجبور بود که واقعا رفت و مطالعه کرد، هم راجع به چین هم راجع به ایران. چندین مقاله توی همین مقالاتی که
نیویورک دیلی تریبیون نوشته راجع به ایران داره که عجیبه چقدر راجع به ایران اطلاع داشته. البته بیشتر انگلس بهش کمک میکرد. بعد وارد به اصطلاح نقل قولهای وسیعی من میارم از راجع به هند. میگه که درست همون گونه که ایتالیا گاه به توسط شمشیر فاتحان با زور به ملیت‌های مختلف تقسیم شده، حالا عزیزان دقت بکنن که ایتالیا واقعا تکه تکه شده بود به زور به اصطلاح امپراتوری‌های مختلف، حالا چه آلمان بود چه اتریش بود، به ویژه اتریش از یک طرف، به اصطلاح امپراتوری اتریش مجارستان از یک طرف و فرانسه از طرف دیگه، مرتب می اومدن و ایتالیا رو به اصطلاح تکه پاره میکردن و چیزش میکردن. تازه در اواسط قرن 17 که ایتالیا یک پارچه میشه و کشوری به اسم ایتالیا به وجود میاد. هندوستان نیز بازور مسلمانان، یعنی در حقیقت حمله اعراب که هم ایران رو اومدن گرفتن و هم هندوستان رو، یا مغولها و یا انگلیسی ها چنان تجزیه شد که هر شهر و حتی قصبه آن به ایالتی مستقل در حال کشاکش با ایالات دیگر تبدیل شد. اما با این همه تردیدی نمیتوان داشت، من این رو بارها توی این برنامه ها تکرار کردم و واقعا باز هم باید تکرار، اما تردیدی نمیتوان داشت که سیاه روزی و فلاکتی که انگلیس ها بر هندوستان تحمیل کردن تفاوت بنیانی با انواع رنج ها و درد های پیشین دارد. دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه اینا فرق میکردن. برای ایران هم همینطور، مغول ها ایرانی شدن، مسلمان ها ایرانی شدن، ترک ها اونایی که اومده بودن ایرانی شدن، قاجار و امثال هم و امثال هم، اینا چیز دیگه ای بودن و از نوعی بی نهایت شدیدتر ورود انگلیس به اونجا. همه جنگ های داخلی، تجاوزات، انقلابات، استیلاها و قحطی ها به عنوان ضرباتی پیاپی که بر پیکر هندوستان وارد شد، گرچه به طور شگفت‌انگیزی پیچیده، سریع، مخرب به نظر می رسن، تمام این چیزهایی که بر سر کشور خود ما هم، اما از قشر آن کشور عمیق‌تر نرفتند. در حالی که انگلیس تمامی بافت جامعه هند رو از هم گسیخت، مارکس اینو شرح میده که چطور اینو از هم گسیختن و چطور به طور سیستماتیک این کار رو انجام دادن. در کشور ما هم همینطور. برای اینکه شیوه برخوردشون مثل مغول ها نبود، مثل مسلمان ها نبود، مثل اینا و اونا نبود، علمی بود. هم به اصطلاح نیروی دریاییشون علمی بود، یعنی قدرت نظامیشون، هم از نظر سیاسی و اقتصادی عالمانه و دقیق کار میکردن به طور علمی که چطور از ریشه باید تمام بافت این اجتماعات رو از ریشه بکنن و هیچ اثری از پجید ساختمان آن هنوزم به چشم نمیخوره. بعد میگه که از دست دادن دنیای گذشته بی آنکه دنیای جدیدی به دست آورن. در ژاپن دنیای گذشته رو از دست دادن ولی دنیای جدیدی در اثر انقلاب میجی به دست آوردن، یعنی انقلاب صنعتی بورژوایی کردن، در این کشورها جلوش گرفته شد. دنیای جدیدی بی آنکه دنیای جدیدی به دست آورن، یعنی وارد مرحله سرمایه‌داری بشن. به فلاکت کنونی هند نوعی اندوه ویژه می بخشد و هندوستان زیر سلطه انگلیس را از تمام سنت‌های کهن و تمامی تاریخ گذشته‌اش جدا میکنه. بعد اینو تا حدی باز میکنه. من وقتم تمام عوض میخوام فرزاد جان، من وقتی یادم رفت که وقتم تمام، ما این بحث رو ادامه میدیم. در واقع لازمه که ما اگر بخوایم به ریشه قضایایی که در کشور ما چه اتفاقی افتاده واقعا به قرن 19 هم باید بریم و بعد ما همینجوری بیایم تا ببینیم اصلا جمهوری اسلامی چجوره به قدرت رسیده. همه اینها لازمه به عنوان پیش زمینه های تاریخی که ما تاریخمون رو بخونیم و بریم به ریشه این قضایا. من امیدوارم که سه‌شنبه آینده برنامه ادامه پیدا بکنه و این بحث رو ادامه میدیم تا بعدش میره به مثلا تاریخ اصلی رسا سرمایه‌داری از آغاز شروع میکنیم و بعد راجع به بازار مالی و به طور کلی پول و اعتبار. به این ترتیب من تا شنبه ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. خیلی ممنون فرزاد.